عرض سلام دارم خدمت آقای ترکان. خب ما ایشون رو به هر حال همیشه به عنوان یک چهره‌ای که حامی گسترش مناطق آزاد بودن می‌شناسیم. یک سوال ساده دارم ازشون. به عنوان یک دانشجوی ترکان، شما منطقه آزاد جبل علی رو مثال زدی، در امارات 2.5 میلیارد دلار صرف تأمین زیرساخت مناطق آزاد کردن. ما که اینقدر دنبال افزایش مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزادی که تا الان وجود دارن، حقیقی یک سوال ساده از شما دارم. چه فکری تا الان برای زیرساخت ها کردین؟ چه فکری کردین که یک ساختار و زیرساخت مناسبی تعبیه بشه براش که حداقل ما بتونیم این وسعتی که داریم برای مناطق آزاد در نظر میگیریم یک سوراخ بزرگتر ایجاد نکنیم برای قاچاق؟ ما از آقایون میپرسیم که مثلا شما چه توجیهی دارید که مثلا در ماکو 500 هزار هکتار منطقه آزاد دارین؟ آقایون میگن که ما فنس میکشیم جلوی قاچاق رو میگیریم. یک چیز خنده‌داره.
حتی آقای بانک به این موضوع پاسخ دادن ها. حالا باز آقای ترکان هم ببینیم نظرشون چی هست. آقای پیداد شما نکته‌ای هست که بفرمایید؟
من جواب دوستم راجع به همین بحث.
خب پس آقای ترکان پاسخ بدن به شما برمیگردم. باز میگم سکوت شما طولانی شد از آقای پیداد. آقای ترکان ببخشید، میدونم طولانی شد سوالا.
از فرمایشات همکارا استفاده کردم، از همه‌شون تشکر می‌کنم. دو سه تا عدد رو اصلاح کنم. یک، این که گفتن که صادرات مناطق آزاد کمتر از واردات شه، این حرف اشتباهه. من میگم واردات مناطق آزاد دو جور وارداته. یه وارداتی که از ماکو وارد میشه، میاد وارد سرزمین اصلی میشه، این گمرک ترخیصش میکنه و ربطی به منطقه آزاد نداره. یا از چابهار وارد میشه، به سرزمین اصلی میاد.
خب
درسته که واردات از چابهاره، ولی نه برای فروش در منطقه آزاد، برای سرزمین اصلی. کالایی که وارد میشه که در منطقه آزاد به فروش میرسه، در هر 7 منطقه آخرین آمار که زمان من بوده 450 میلیون دلار مجموعش.
بله.
و آخرین آمار صادرات زمانی که من اونجا دبیر بودم بالای 1 میلیارد دلار بود. پس بنابراین صادرات ما الان بیش از 2 برابر واردات. و من فکر میکنم اگه برادری شک داره، من اینها رو کارشناسانه خدمتشون تقدیم میکنم.
بله.
دوم این که فرمودن که صادرات غیر نفتی اونجا 1 میلیارد خورده، یه کشور 44 میلیارده.
بله.
مثل که آقای موسوی فرمودن.
آقای موسوی فرد فرمودن. بله.
من خدمتیشون میخوام خواهش کنم توجه کنید، اون صادرات 44 میلیاردی بخش بزرگیش میعانات گازیه.
بله.
دوم هم پتروشیمیه.
درست.
یه سومش واقعا غیر نفتیه،
یعنی بودن 10 میلیارد دلار.
یعنی این چیزی که ما تصور میکنیم 44 میلیارد کالای صنعتی و کالای کشاورزیه، این دقیق نیست.
درست.
میعانات گازی و پتروشیمی در توش دارین، بعد اون وقت مقایسه کنیم با مصنوعات و صادرات مناطق آزاد.
بله.
الواقع 25 میلیارد دلار تقریبا میمونه آقای ترکان.
جانم
الواقع حدود 25 میلیارد دلار میمونه. درست.
اینم دقیق نیست. 13 میلیارد دلارش میعانات گازیه، 14 میلیارد دلار هم صادرات پتروشیمیه.
حالا 97.5 تا میعانات دایرکت.
بله. خب حالا سالهای ما الان که در تحریمیم معلومه رقمات خیلی جزئی تره، ولی این سالهای مختلف فرق. نکته دیگری که آقای زیادلو فکر میکنم فرمودن.
بله آقای زیادلو.
در مورد سرمایه گذاری های مناطق آزاد. بله. درسته که ما آقای آخری هم باز اسم شریفشون
آقای جعفری بودن، اشاره کردن به موضوع قاچاق.
آقای جعفری فرمودن راجع به زیرساخت‌ها
و قاچاق.
میخوام عرض بکنم که ما اگرچه بودجه های کلان نداشتیم که مثل جبل علی سرمایه گذاری کنیم، ولی کم هم سرمایه گذاری نکردیم. ما فقط در دوره اول آقای روحانی که سرجنجاد رئیس سازمان بنادر بود 450 میلیون دلار در بندر چاهبهار اسکله ساختیم.
آقای ترکان جسارتن ببخشید میان کلام شما، حقیر فقط زیرساخت رو اسکله نمیدونم، یعنی اسکله که جلوی قاچاق رو نمیتونه بگیره.
نه الان که قاچاق رو بران توضیح میدم، زیرساخت اسکله، فرودگاه، جاده، راه آهن، برق، گاز و مخابرات.
خب آقای ترکان من میتونم یک سوال از شما بکنم جسارتاً؟
نگم.
بفرمایید شما بفرمایید.
برین یه فرودگاه در ماکو ساختیم از صفر. فرودگاه کیش رو تبدیل کردیم به دومین فرودگاه مهم کشور. ترمینال جدیدش راه بیفته، دومین ترمینال بزرگی کشوره. قشم الان یه فرودگاه قابل قبول داره. چابهار اخیراً وزیر راه فرودگاه جدیدشو کلنگ زده. کاسپیان یه بندر جدید ساختیم که این بندر جدید یکی از ظرفیت‌های بسیار ارزشمند جمهوری اسلامیه و من از آقای مسرور و دوستانشون که این کار ارزشمند رو انجام دادن تشکر میکنم. ما دریچه ای رو به تجارت جهانی باز کردیم که امریکا رو هیچ تسلطی نداره. بندر کاسپیان رابطه ایران و چین، رابطه ایران و روسیه، رابطه ایران و دریای سیاه رو به صورت جدیدی گسترش داده که خارج از حوزه نفوذ امریکا و اینها زیرساخت ارزشمندیه. البته کافی نیست، ولی کاری که کردیم در حد خودمون خیلی خوبه. اما در مورد قاچاق بگیم.
بله.
ببین ما تصوری که از قاچاق داریم، مرکز قاچاق رو نمیخوام بگم کجاست، ولی من به شما همینجور در بسته میگم، وقتی تو در دبی جنس میخری بهت میگم با کانتینر تو خیابون جردن به تعبیر میدن، به نظر تو این کالا رو کسی میتونه بذاره تو جیب پالتوش بیاره تو جردن تعبیر بده؟
آقای بانک هم همینو گفتن، گفتن کمکاری گمرک باشه.
بنابراین قاچاق جای دیگه است و اونا آدرس اشتباهی میدن. اما راجع به مناطق آزاد، کی میگوید که مناطق آزاد گمرک نداره، سخت نداره؟ حتی کالایی که میاد تو مناطق آزاد تو فروشگاه ها فروش میره، گمرک سخت میکنه. در زمان خود من مثلا یه نفر 1500 تا فرض کنید که پتو می آورد، گمرک ثبت میکرد که 1500 تا پتو آورده و فروشگاه فلان و فلان هم مال اینه.
دوست.
بعد ما مراجعه میکردیم ببینیم چند تا رو در روز فروخته تو دفاترش، یا اینکه نیمه شب با بانت زده برده بیرون. یعنی دیگه جلوی اون بلنگاری هایی که هستالی هم بهش معترضیم، به حق هم معترضیم، اینا گرفته شده.
بسیار.
بعدم دست خودمونه، هر وقت دلمون بخواد میتوانیم در دولت تصمیم بگیریم بگیم واردات از منطقه مافو سالی 20 میلیون دلار باشه. الزامی نداریم شما هر مقداری اجازه بدیم برای فروش در منطقه، هر مقداری اقتصادتون ایجاب میکنه اجازه فروش بدیم.
خیلی متشکرم.
ما اینطور میتونیم بکنیم به صورتی که اونا جذابیت های گردشگری خودشون رو داشته باشن.
ممنونم آقای ترکان، همراه ما باشید. خواهش میکنم. ما در ادامه علاوه بر موضوع قاچاق که شاید مهمانان محترم قانع هم نشده باشن به توضیحات جناب عالی، به موضوع بحث معافیت هم خواهیم پرداخت. ما آقای پیرداده که خیلی وقت ساکت هستن، من عذرخواهی میکنم به خاطر شدن سکوتشون، توضیحاتی رو در ادامه صحبت شما
من خواستم. من مجبورم یه سری آمار رو خدمتتون عرض کنم راجع به عملکرد مناطق آزاد.
بله.
طی دوره 92 سال 90 تا 1000
بفرمایید. خواهش
میکنم 98
بفرمایید آقای پیرداده.
ببینید مجموع ارزش سرمایه گذاری داخلی جذب شده تحقق یافته 37000 میلیارد تومان هست.
بله.
صدور مجوز 70000 میلیارد تومان. مجموع ارزش سرمایه‌گذاری خارجی تحقق یافتش 1.5 میلیارد دلار، صادرات به خارج از کشور از مبدأ مناطق آزاد 4.6 میلیارد دلار، صادرات کالاهای تولیدی در مناطق آزاد به سرزمین اصلی 6.3 میلیارد دلار، صادرات فرآورده نفتی تولیدی در مناطق آزاد به سرزمین اصلی 9 میلیارد دلار.
به درصد سالانه توضیح داد آقای. من شما می 9 میلیارد مقایسه نمی‌کنید با چه سالی؟
بله، من فقط درصد خدمتتون ببینید، صادرات از مبدأ مناطق آزاد به خارج از کشور از 94 تا 98 58% در مجموع افزایش پیدا کرد.
من چقدر بوده؟ چقدر شده؟
از بین 644 میلیون دلار رسیده به 1017 میلیون دلار در سال 97 و 8 ماهه امسال 640 میلیون دلار. البته میدونید که شرایط خاص اقتصادی کشور تاثیرگذار بوده.
ولی آقای من البته نمیدونم چجوری شما این آمار رو به صراحت میگید، چون ما هنوز وزارت صنعت معدن تجارت و گمرک به ما آمار صادرات ندادن. من تا برج هفت خبر دارم که آمار صادرات ما 11% کاهش پیدا کرده.
آمار مناطق دقیق است، ما میتونیم که ریزشو خدمتتون ارائه کنیم.
آقای ترکان، صادرات ما تا برج هفت 11% کاهش پیدا کرده بود، در حالی بود که ما خرداد ماه 11% رشد صادرات داشتیم. تا برج هفت 11% کاهش، یعنی 22% ما کاهش صادرات داشتیم. چطور تو مناطق آزادی همچین رشد اتفاق افتاد؟ آقای ترکان شما تحلیل میفرمایید این رو؟
برای اینکه همسایگان طرف ما هستن. ببین رابطه ایران و افغانستان در حوزه عمل ایالات متحده نیست مثل ایران و فرسون اروپا.
خب
ایران و اروپا با چشمک ایالات متحده بعضش تغییر میکنه.
بله.
ولی عراق همچنان عمده ترین شریک تجاری ایرانه. افغانستان عمده ترینش، افغانستان کم نگیرید 7 میلیارد دلار صادر میکنیم.
درست.
به عراق حدود 12 میلیارد دلار صادر میکنیم.
بله.
با بقیه هم ما همین طور که داریم میریم جلو.
یعنی کاهش آمار صادراتی از کجا داره ناشی میشه پس؟
مربوط به روابط ایران فرض کن با روابط کشورهای اروپاییمون الان تقریب پیدا کردیم. اونهایی که حوزه نفوذ ایالات متحده است، ببین این که میگم همسایگان رو باید مواظب باشیم.
بله.
ما 16 تا همسایه داریم.
بله.
در دریای خزر، در خلیج فارس و در سرزمین‌های خشکی 16 تا همسایه داریم.
بله.
اینها همشون که در حوزه نفوذ ایالات متحده نیستن.
آخه دکتر اینجا سوای توکانی جذابیتی هم باید براشون داشته باشه دیگه.
خب اگه نده افغانستان دالان تجاریش به جز ایران کجاست؟
بله.
افغانستان همه نیازش از ایران میره. عراق الان عمده‌ترین نیازه و ما ارزان‌ترین و با کیفیت‌ترین. بعدم سبد مصرف مردم عراق به سبد مصرف ایران نزدیک‌تره. ببین یه نفر یه موقع میخواد مثلا یخچال لوازم برقی بوش مصرف کنه.
خب
این کالای ما باید در اندازه بوش باشه تا بتونیم به او صادر کنیم.
بله.
اما وقتی کالای ایرانی ما تولید می‌کنیم، اینهایی که سبک زندگیشون مثل ماست همین کالا رو میخوان.
درسته.
چون پول ندارن برن بوش بخرن.
بله.
بنابراین میشه بازار صادراتی ما و ما فکر میکنم نباید اینو دست کم بگیریم.
درسته.
سبک زندگی همسایگانمون
بله.
یکی از پتانسیل هاییست که به ما موقعیت میده به اینها صادر کنیم.
متشکرم، همراه ما باشید. شما آمارتون های پیدا تکمیل بفرمایید.
بله. واردات از خارج کشور جهت تولید، عرضه و مصرف به مناطق آزاد
بله.
15% در مجموع کاهش پیدا کرده سال 97 نسبت به 94، یعنی
از کل مناطق آزاد دیگه.
بله. از 1513 میلیون دلار به 700 میلیون دلار که خب قاعدتاً طبیعیه، مثلا با توجه به افزایش نرخ ارز و ممنوعیت ورود بعضی از کالاها و مسائل دیگه تعقیب سرمایه‌گذاری.
اینا واردات مسیح چیا بوده؟ مثلا
جهت تولید،
خب
عرضه و مصرف،
یعنی واردات مواد اولیه بوده، کالا واسطه‌ای بوده،
هم اون مواد اولیه هست هم برای به اصطلاح مصرف داخل محدوده مناطق، در مجموع 15% کاهش پیدا کرده.
خب این کاهش خوبه یا بده؟ این که قطعاً بد باشه چون کالا واسطه‌ای برای تولیده.
ببینید بخشی از قضیه، ببینید بخشی از صنایع ما دچار مشکل شدن، روابط ما مبادلات
خب پس نباید صادرات ما مفسدش بود کرده باشه.
اجازه بدید به بخش عمده ای از کاهش به اصطلاح واردات مناطق مربوط اتفاقا هم حوزه کالاهای مصرفیه، کالاهایی که اصلا توجیه پذیر نیست دیگه.
بله.
وارداتشون برای بتقدر اینکه نرخ ارز به اصطلاح افزایش پیدا کرده. من تحقق سرمایه‌گذاری داخلی رو هم خدمتتون عرض کنم که 83% افزایش پیدا کرده اتفاقا تو همین دوران، یعنی
به خاطر معافیت ها بوده. درست.
نه لزومن. ببینید شما دقت کنید، الان ما در شرایط ارزی خاص فعلی و شرایط تحریم یک سری از کالاها رو اجازه نمیدهند دیگه وارد کشور، کالاهای مصرفی.
بله.
خب برای بازرگان یا به اصطلاح وارد کننده توجیه پذیر است که این کالا رو بیاد الان داخل محدوده مناطق آزاد و ویژه و تحت قانونمندی این مناطق این رو تولید کنه و به داخل کشور عرضه کنه.
درسته.
این رو شما الان میتونید به وضوح مثلا تو منطقه آزاد ماکو ببینید، تو منطقه مثلا ویژه بانه ببینید. جالبه که شما بانه رو همه به اصطلاح مردم ایران به عنوان یک مرکز خرید چیز میشناسن که میرن اونجا کالاهای مصرفی مورد نیازش رو تهیه میکنن.
البته الان کالای قاچاق اونجاست دیگه.
بله دقیقاً.
نگاهی بود
اونجا منطقه آزاد نیست، یک منطقه به اصطلاح که دولت به تحت به خاطر مسائل خاصی اجازه داده است این روند شکل بگیره.
خب
طی سالهای گذشته این شکلی از سرمایه‌داری تجاری اونجا شکل گرفته، یعنی شما کلی پاساژ میبینید، کلی مراکز خدماتی وابسته میبینید که اونجا شکل گرفته.
بله.
الان که امکان واردات کالاهای مصرفی به صورت کامل وجود نداره، بسیاری از این تولید وارد کننده ها مراجعه کردن در منطقه ویژه اقتصادی بانه.
خوب.
که بیان همین کالاها رو در منطقه ویژه اقتصادی تولید کنن، بیان داخل سرزمین اصلی. این بله. از اون جنبه های مثبت شرایط اقتصادی فعلی است.
ممنونم آقای موسوی فرد.
بله بفهمید.
توضیحات آقای ترکان رو درباره اینکه ما تو مناطق آزاد صادراتمون بیشتر بوده، آمارها رو اصلاح کردن، من نکاتی رو که آقای پیداده گفتند شنیدید. خب حالا قیمت دلار وقتی بالا میره طبیعیه که واردات به کشور کاهش پیدا بکنه، اما ما قاعدتا کالاهای واسطه‌ای رو میخوایم برای اینکه تولید انجام بدیم. اگر واقعا اینو کاهش پیدا کرده باشه، قاعدتا آمار صادرات ما هم نباید افزایش پیدا کرده باشه تو مناطق آزاد. این نمیدونم، شاید یه اختلاف نظری باشه که من
بله به
هم نظر آقای ترکان و آقای پیرداده رو مورد سوال قرار میدم. فکر میکنید میشه واقعا بر این نقد تکمیلی رو اضافه کرد یا نه؟
بله به نظر میاد که تحلیل شما درست باشه. من یه
ارزم بوش هم استفاده از آمار برادر از زوم بکنم. ببین فرمودن 4.6 میلیارد دلار صادرات صورت گرفته. بله. با آماری که من دادم تفاوت زیادی نداره، یعنی تایی 4 سال سالی تقریبا 1.25 میلیارد دلار صادرات صورت گرفته که باز شما ببینید به نسبت کل اقتصاد ملی ما عدد بسیار بالایی نیست. آمار وارداتی هم که مطرح میکنن ما باید دقیق مشخص بکنیم که وارداتی که داره صورت میگیره، عرض کنم که برای تولید داره صورت میگیره یا برای واردات به سرزمین اصلی، بعد صادراتی هم که اونجا داره صورت میگیره یا صادرات تولید خود منطقه هست یا نه، که به نظر میاد بخشی تقریبا هلوش 50% صادراتی که داره از مناطق آزاد صورت میگیره تولید خود منطقه آزاد نیست، صرفا کالا اومده از منطقه آزاد عبور کرده، همونطوری که میفرمان کالا اومده وارد منطقه آزاد شده و وارد سرزمین اصلی شده و اینا رو نباید ما جز آمارهای صادراتی مناطق آزاد حساب بکنیم. لذا عرض کنم که باید عملکرد منطقه آزاد رو دقیق بررسی بکنیم وقتی میخوایم ما این همه حجم از عرض کنم معافیت مالیاتی، معافیت های گمرکی، ما رانت‌های مختلف داریم برای مناطق آزاد قائل میشیم، اصلا میبینیم اینها موفق بوده به نسبت این همه هزینه‌ای که دادیم ما، عدم و نفعی که دولت داشته، مردم داشتن، آیا اصلا اینقدر دستاورد داشتیم که ما بخوایم منطقه آزاد جدید ایجاد بکنیم یا نه؟
بسیار خوب، ممنونم. آقای پیدا نکته هست بخواید بفرمایید؟
حالا نکته که خدمت دوست عزیزم باید
آقای موسوی فرد
بله، ببینید این صرفا تولیدات خود مناطق آزاد هست و الا بله، ببینید سالانه ببینید که ما 3 میلیارد دلار دولت اجازه کالای تجاری مثل مثلا بقیه از 40 میلیارد و 50 میلیارد دلار وارداتی که داشتیم تو شرط بهتر اقتصادی سال گذشته 3 میلیارد دلار رو اجازه دادن کالای تجاری وارد از گمرکات مناطق آزاد
وارد
کشور بشه. ببین این کالای تجاریه، این رویه کالای تجاری باش خوب فرماست، هیچ ربطی به بحث تولید در بحث تو منطقه آزاد و یا اینکه بیاد این آمارا خلط بشن نداره، برای همچین مسئله ای نیست. مگه اجازه داجو قاچاق هم می‌خواستن توضیح بدن؟
اشکال نداره، بفهمید.
من یک مسئله رو خدمت دوستان عرض کنم، انصافا به عنوان یک کارشناس بگم، مناطق آزاد ببینید انصافا به اون شکلی که دوستان نقد میکنن خیلی چیز نیست.
حالا آقای دورکان یه توضیح بدن نظر شما بشنویم.
این نقد ها منصفانه به این شکل نیست، من نمیخوام بگم مناطق آزاد ایدئال بوده،
دوستان نظرشون میدن، شما نظرشون
اشکال نداره، من میخوام به لحاظ کارشناسی مطلب خدمت دوستان کنم. یک سوء تفاهمی از ابتدا شکل گرفت در مورد مناطق آزاد کشور و بعضا میگن مناطق آزاد و ویژه که میگن شدن منبع مثلا
ورود کالای قاچاق،
ورود کالای قاچاق به اصطلاح واردات بی رویه و مسائلی از این قبیل. ببین شما دو تا موضوع رو باید بینش تفکیک قائل بشید، یک بحث منطقه آزاد و ویژه اقتصادی است که یک سری قانونمندی است که به هر حال قانونگذار وضع کرده و یک به اصطلاح منطقه آزاد یا ویژه بر مبنای اون شکل میگیره در داخل یک محدوده مشخصی که تا میشه محدوده گمرکی مشخص. ببین این گفته خارج از این محدوده گمرک مواظبه که شما این کالا رو به اصطلاح نبری، کالا خارجی که داره میاد داخل خارجش نکنید. بنابراین گمرک دقیقاً بر ورود و خروج کالا نظارت داره. قاچاق کالا کالایی رو میگن قاچاق که ببینید ورودش غیر قانونی و معنا پنهانی باشه، نه کالایی که ثبت شده در گمرک هست، کالایی که با آمار به اصطلاح دقیق هم از طریق گمرک هم از طریق سامانهایی که امروز دیگه هم به اصطلاح همه جا از طریق سامانه ها داره مثلا واردات داره ثبت سوارش انجام میشه. بنابراین قاچاق به اون معنا اصلا معنا نداره. من
خود آقای بانک گفته کمکاری گمرک پشت قاچاق،
نه من دیگه
مطلب اینکه دیگه حرف آقای بانک آقای
اجازه بانک آقای بانک اینجوری
یک نکته فقط عرض کنم خدمتتون که شما چون گمرک نظارت داره پس حالا قاچاق نیست، ما اصلا به خود گمرک هم نقد داریم.
خب اشکال نداره، من مطلب از من جنبه دیگه خدمتتون. ببینید ما ابتدا به ساکن بگیم که آنچه که اسمش منطقه آزادی یا ویژه است قاچاق براش معنا نداره. ببینید چرا من خدمتتون عرض کنم، وقتی اجازه بده شما میده 3 میلیارد دلار کالای تجاری رو وارد کنی و از اونجا به سرزمین اصلی و چون دولت بودجه ندارد به شما بدهد که زیرساخت ایجاد کنی، شما میتونید مثلا 15% سود بازرگانی این کالا رو دریافت کنی و بیاری بارمون زیر ساخت استفاده کنید. قاچاق
معنا میشه؟
قاچاق معنا نداره، چون اگه قاچاق بشود و دوم و سازمان مناطق آزاد اجازه بدهند که کالا قاچاق بشه، یعنی درآمد خودشون رو از بین میبرن.
من جسارتا این فرمایش شما رو اصلاح میکنم، اینطور که ما داریم تعریف قاچاق اینجا عوض میکنیم. و الا چرا قاچاق معنی پیدا نمی‌کنه؟ ببینید من
قاچاق رو عذر می‌خوام، ببینید قاچاق رو شما اگه می‌خواید ببینید کجا انجام میشه، از سواحل به اصطلاح مکران تا سواحل در حقیقت منطقه علیه خلیج فارس، از مرزهای غربی کشورمون شما تاش از جنوب تا شمال، مرزهای شرقی ما رو به هم چین، شما اگه برید قاچاق رو باید اونجاها ببینید که نه ضابطه‌ای وجود داره، ببین مرز هست، گمرک هست، اما اونجا سازمانی وجود نداره که شما نمیده همه جا رو لزوماً به ضرب زور ببندید جلوی ورود و خروج کالا رو بگیرید. اصولا به لحاظ تاریخی ایران یک مرکز و معبری برای به اصطلاح ترانزیت کالا بوده که از چهار گوشش این کالاها می اومده و ما پیوند دهنده اقتصادهای شرق و جنوب شرق آسیا، هند و آفریقای شرقی با آسیای مرکزی و اروپا بودیم.
بفرمایید من یه نکته در مورد قاچاق بگم.
بفرمایید خواهش میکنم.
ببینید من می‌خوام عرضم شما نکته آخرشون استفاده بکنم. ببینید واقعیتش اینه که الان مدت هاست دیگه خود مسئولین کشور و کارشناسان همگی اتفاق نظر دارن که قاچاق در کشور ما اتفاقا از مواد رسمی داره اتفاق میفته و اون قاچاقی که ما الان باش مواجهیم که کمینش الان 12 میلیارد دلار تا 13 میلیارد دلار میگن و تا 25 میلیارد دلار گفته میشه، اصلا امکان این که از مواد غیر رسمی وارد بشه وجود نداره. ایراد اساسی الان وجود اینجا وجود داره که داره از مواد رسمی داره اتفاق میفته، با غیر اظهاری، با کم اظهاری، در قالب رویه مسافری. خب این همه شما مناطق آزاد ما بسیاری از اینا درب خروجشون رهاست، یعنی مسافر خیلی راحت میتونه ارزان شما کاله همراه مسافر بیاره و اصلا اون سهمیه رو رعایت نکنن، سهمیه 80 دلاری که شما قرار دادید. مثلا الان اینه که مناطق آزاد به واسطه این که خب ورود کالا بهش آسان هستش و به راحتی وارد منطقه میشه، آنجا اونجا قابلیت برنامه‌ریزی برای این وجود داره که کالا به روش‌های مختلف از منطقه آزاد خارج بشه و اون حقوق ورودی که ارزمون شما پرداخت کنه رو پرداخت نکنه. حالا شما ممکنه اسم اینو قاچاق نگذارید، اما این مشکلی که وجود داره اینه که عمده منطقه آزاد ما داره کالاهای مصرفی بهش وارد میشه. خب شما سرپست واردات منطقه آزاد مخونه بکنید، بسیاریش همین لوازم مصرفی منزل و ارزم شما پتو، لوازم برقی و امثال اون هستش که خب خیلی از اینا پارچه و البسه و اینها داره به راحتی ارزم شما در قالب‌های مختلف، حالا شما مثلا بگذارید شما رویه مسافری همچین چیزا داره وارد کشور میشه و اینا آسیب جدی میزنه به ارزم شما اقتصاد کشور ما. ممکنه بله شما این تعاریف رایج قاچاق بهش شامل نشه، ولی این اتفاق داره رخ میده.
خب
بله منم قبول دارم که این فقط مختص منطقه آزاد نیست، بقیه مرزهای ورودی ما و ارزموشان گمرکات ما هم داره از این اتفاق داره رخ میده به روش‌های مختلف.
متشکرم آقای پیرده.
من عذر می‌خوام چون دوستم فرمود که از مواد رسمی، من نمیدونم مواد رسمی، شاید ایشون بدونن دیگه. بله اشکال نداره، اونایی که میگن خب برای لابد اطلاعاتی دارن، اما ما میتونیم به صراحت بگیم
تفاوتی از ستاد موضوع
بله.
مشاکل کلا
بله بله گزارش های مجلس هستش تا
هنوز هم منتشر نشده.
منطقه آزاد ببینید منطقه آزاد به این معنا توش نیست،
کمیته موارد مفاصل اقتصادی مجلس وجود داره، هفت روش، هشت روش قاچاق که از مواد رسمی داره اتفاق میفته رو کاملا بیان کرده. عرب از گمرک چجور وارد میشه، خودرومون چجور قاچاق میکنن، لوازم مختلف چجور، همه از داره مواد رسمی داره اتفاق میفته.
اگر موافق باشید مسیر بحث رو ببریم سمت بحث معافیت ها. آقای زیادلو اگر نکته هست تو این بحثی که تا الان ما مطرح کردیم بفهمید، اگه نه میخوام بس معافیت ها رو بپردازیم.
عرض شد که دو تا بحث در هم تنیده شد.
درسته.
ما در پیرامون عمل کرده مناطق آزاد
شما گفتید که
بودیم یه وارد مسئله قاچاق شدیم،
اکاش همین ها رو ما تقویت میکردیم و نمیومدیم زیاد کنیم مناطق آزاد رو، برخلاف اونجا که آقای ترکان توضیح دادن که ما با چه هدفی این مناطق رو ایجاد کردیم که بتونیم هم دشمنی دشمنان رو خونسا بکنیم، همین که بتونیم زمینه جذب سرمایه گذاری و یه جذابیتی تو مناطقی که به طور جدید داریم ایجاد میکنیم ایجاد بکنیم برای کشورهای همسایه، و آمارهایی که ارائه دادن نشان از همین موضوع بود.
بله.
حالا این که ما این مناطق آزاد جدید رو ایجاد بکنیم با این هدف که بتونیم جلوی دشمنی آمریکا رو سد کنیم و یه جورایی با کشورهای همسایه‌مون رابطه جدیدتر ایجاد کنیم، با تنوعی که داریم میدیم، با جذابیتی که داریم ایجاد می‌کنیم تو مناطق آزاد، این یه بخش قضیه است. یه بخشش هم اینه که آقا ما الان مناطق آزادی داریم که کارنامه‌اش کارنامه درخشانی نیست، اما هم جناب آقای ترکان هم آقای پیرداده معتقدن که نه، مناطق آزاد به نسبت گذشته اون سرعتی که باید داشته باشن و داشتن، گرچه مناطق اصلی سرزمینی چون شاخص های کلان اقتصادی دچار مشکل بودن، اثر خودش رو مناطق آزاد هم گذاشته. بفرمایید.
ببینید قربان، من میخواستم در به این مبحث بپردازم، یعنی در چارچوب همون بحث قبلی.
بله.
جدا از بحث قاچاق.
بله.
بحث قاچاق خیلی اهمیت داره، از بدنی که چند دقیقه دیگه بهش بپردازیم.
باشه، اشکال نداره.
برای که اون بحث اول به یه نتیجه و جنبندگی
برسونیم. بله.
مناطق آزاد به عنوان یه ابزار توسعه اقتصادی مطرحن.
همونطوره.
همونطور که نظام توسعه، نظام تجارت جهانی به عنوان یه ابزار توسعه اقتصادی مطرح شده.
بله.
در رابطه با تئوری همگرایی و دهکده جهانی این دوتا ابزار مطرح شدن. اصل تجارت جهانی، آزادی تجارت جهانی ما رو میکشونه به سمت مزیت نسبی، مناطق آزاد هم میرسونن به سمت تخصیص بهینه، به سمت الگوسازی. و این هم مباحث تئوریکه.
بله.
مسئله اصلی اینه که ما در چارچوب این مبانی تئوریک و اهداف توسعه اقتصادی عمل کردمون چی بوده، به کجا رسیدیم. نمیخوایم که پنبه مناطق آزادم بزنیم.
نه،
چون عرض کردم
نمیخوایم
نقاط ضعف ما کجاست، نقاط ضعف خودمون پوشش بدیم. ولی بنده به سختی از ایجاد و توسعه مناطق آزاد در نهایت دفاع میکنم، گویی که معتقدم که توسعه باید مبتنی بر اصل کمیابی اقتصادی باشه. یعنی توسعه ناگهانی نمیشه داشت، توسعه شوک‌آور نمیشه داشت، توسعه تدریجی و مبتنی بر پتانسیل ها و ظرفیت ها.
اصلا معنی توسعه
ایجاد دیده. میشه
معنی توسعه
من تفکرم اینه. ولی خب حالا دو نکته جناب پیرزاده فرمودن.
پیرداده.
بله
پیرداده.
بله بله، بنده که همکار بودم چند سالی خدمتشون. بله، اشتباه لپی بود، ببخشید. بله، یه نکته هم که جناب ترکان فرمودن، اجازه میخوام که به لحاظ روشن کردن مطلب یه پاسخ کوچیک به این بدم.
بله بفهمید.
بعد برسیم به مسئله قاچاق.
خواهش میکنم.
آقای مهندس ترکان فرمودن که ما در بازارهای صادراتی امکان نفوذ بیشتری داریم. بله درسته، کسی رد نمیکنه. اگه بتونیم ظرفیت هامونو با هم دیگه مبادله کنیم و عرشت که توسعه مشترک به وجود بیاریم.
بله.
اما نباید فراموش کنیم که این نگاه و این افق ما رو به این محدودیت هم میرسونه. الان یکی از ضعفایی که در صادرات ایران مطرحه که خود سازمان توسعه تجارت در تحلیلاش بهش اشاره میکنه، عبارت از اینه که ما چون افق محدودی رو، مقاصد صادراتیمون رو محدود انتخاب کردیم، بنابراین تنوع صادراتی نداریم، چون بازاری که پیرامونن مشابه خود ما هن، بنابراین ما نتونستیم رو کیفیت صادراتیمون اثر بذاریم، به خاطر که بازارامون نوع ترجیحات و سلیقه ها رو برمیتابن که مشابه خودمونه، ترجیحات متفاوتی نداریم، بنابراین به کیفیت نرسیدیم. این یک، یعنی مقاصد صادراتی محدود این ضرر رو داره. درسته که ما به صادرات فوری تری میرسیم، رشد صادراتی که به اصطلاح افزایش پیدا میکنه، اما باید منتظر پیامداش هم باشیم، مواظب پیامداش هم باشیم. در ضمن مثلا فکر کنی که تون محصولی که نروژ برای ما میپردازه مطابق آمارای سازمان توسعه تجارت 650 دلاره، داره که تن محصولی که مثلا افغانستان به ما میپردازه 450 دلار. ببخشید گفتم میلیون دلار، 650 دلار، در مقابل مثلا 437 دلار. خب این فرصت چیزی که ما داریم از دست میدیم. یعنی ما نباید، درسته که این حلقه اول ما رو به یه رشد صادر، این میخوام توجه بدم که ما نگاه برنامه‌ریزی باید داشته باشیم که ابتدا تو این حلقه، تو این دایره بسته، ولی برنامه‌ریزی توسعه باید داشته باشیم، اسکجولینگ باید داشته باشیم.
یعنی معتقدید که
نباید محدود به این باشیم که بگیم این
میفهمید با این وضعیت نمیتونیم.
بله. نکته ای که جناب پیرزاده فرمودن، من میخوام دو نکته فرمودن اشاره کنم که آقای مصیفر هم به این نکتهش اشاره کردن.
صحیح.
ما آماری که فرمودن، حالا ما وارد کم و کیفش نمیخوام بشم.
بله.
چندی و چونیش به اصطلاح فرمودن که از آمارای صادراتی از مبادی مناطق آزاد رشد کرده. آقای مصیفر هم اشاره کردن که بله، از مبادی مناطق آزاد محصول